اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، به برنامه خبری رادیو آشنا 21 جولای سال 2022 میلادی خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارم عبدالواجد عادل این برنامه را پیشکشتان می داریم. نخست همکارم با مشروع خبرها.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیو آشنای صدای امریکا را به توجه می رسانم. میتا که فیسبوک و اینستاگرام بخشی از آن است، در پاسخ به صدای امریکا در مورد مسدود کردن صفحات رادیو تلویزیون ملی افغانستان گفت که به دلیل پالیسی های سازمان های خطرناک این حساب ها را مسدود کرده است. یک سخنگوی این شرکت در ایمیل به صدای امریکا نوشته است، بر اساس قانون امریکا طالبان من حیث سازمان دهشت‌افگن شناسایی شدند و بر بنیاد پالیسی های سازمان های خطرناک ما از استفاده از خدمات ما منع شدند. این به این معناست که ما حساب های را حذف کردیم که توسط یا به فرمایش طالبان به پیش برده می شد. میتا بدون ذکر نام رادیو تلویزیون ملی همچنان گفته است که با این اقدام از ستایش، حمایت و نشراتی که از طالبان نمایندگی می کرد لوگیری کرده است. این در حال است که احمد الله وسیق رئیس رادیو تلویزیونی ملی که از سوی حکومت طالبان تمویل می شود در صفحه تویترش این اقدام میتا را خلاف اصول رسانه‌ها و آزادی بیان عنوان کرده است. رئیس رادیو تلویزیونی ملی از شرکت فیسبوک خواسته است تا هر چه زودتر صفحات این رسانه را باز کند. نیک پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده دیروز سه‌شنبه در کنفرانس مطبوعاتی در مورد ملاقات میان هیئت ایالات متحده با طالبان در قطر معلومات داد و طبق گفته‌های او این مذاکرات هنوز جریان دارد و ایالات متحده با طالبان و آنچه دیگر شرکای ایالات متحده در منطقه ذکر شد کار می‌کند تا با موضوعاتی که روی آن بحث صورت می‌گیرد رسیدگی صورت گیرد. پرایس گفت صحبت‌ها هنوز جریان دارد، ما به سرعت روی رسیدگی به نگرانی‌ها در مورد استفاده از 3.5 میلیارد دلار سرمایه بانک مرکزی افغانستان کار می‌کنیم تا مطمئن شویم و ببینیم که به مردم افغانستان منفعت می‌رسد نه به طالبان. اولینا زلنسکا همسر رئیس جمهور اوکراین دیروز 20 جولای در کانگریس ایالات متحده تصاویری از کودکان اوکراینی را نشان داد که به گفته او در حملات روسیه کشته یا معلول شدند. در همین حال ولادیمیر زلنسکی نیز به گونه مجازی به قانونگذاران آمریکایی تصاویر زنده از جنگ ماسکو در کشورش را به نمایش گذاشت. بانوی نخست اوکراین از قانونگذاران آمریکایی خواستار تسلیحات بیشتر برای جنگ با روسیه شد و گفت که به نمایندگی از میلیون ها والدین صحبت می کند که نگران زندگی کودکانشانند. زلنسکا افزود، ما می خواهیم که تمامی پدران و مادران بتوانند به کودکان خود بگویند که آرام بخوابند، دیگر حملات هوایی و راکتی صورت نخواهد گرفت. یک گروه حقوق پناهجویان چهارشنبه 20 جولای گزارش داد که در 6 ماه نخست سال جاری حداقل 978 پناهجو که می‌خواستند از طریق بحر به اسپانیا بروند یا جان باخته و یا هم ناپدید شدند. این در حالی است که بر اساس معلومات سازمان کماندویون و فرانتیرس در 6 ماه نخست سال گذشته شمار پناهجویانی که در تلاش برای رسیدن به اسپانیا جان باختند بیش از 2000 نفر بود. این سازمان غیر دولتی اسپانیایی معلومات کشتی‌های را پیگیری می‌کند که در زمان خطر خواهان کمک می‌شوند. اکثریت این پناهجویان از غرب صحرای اعظم، موریتانیا و حتی سنگال راهی اسپانیا شدند. وزارت داخل اسپانیا گفته است که در ربع دوم سال جاری شمار پناهجویانی که به سواحل این کشور رسیدند در مقایسه با ربع اول سال بیش از 35% کاهش یافته است. مجلس نمایندگان ایالات متحده روز سه‌شنبه 19 جولای با اتفاق آرا لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن ازدواج همجنسگرایان و ازدواج میان نژادهای مختلف و یا قومی محافظت شود. اعضای حزب جمهوری خواه به طور آشکار ازدواج همجنسگرایان را رد کردند و گفتند که تصویب این لایحه در زمانی که ایالات متحده با مشکلات متعدد مواجه است غیر ضروری است. حال که این لایحه سوی مجلس نمایندگان با اکثریت دموکرات تصویب شد، بر اساس قانون مجلس سنای ایالات متحده نیز آن را باید تصویب کند، ولی انتظار می رود که این لایحه در سنای امریکا با مخالفت اعضای حزب جمهوری خواه مواجه شود. اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با نشر اعلامیه از لایحه ازدواج همجنسگرایان و بین‌نژادی حمایت کرده است. بر اساس نامه‌ای که روی تاز مشاهده کرده و دیپلمات‌های سه کشور دریافت کردند، چین از رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌خواهد تا گزارش مورد انتظار نقض حقوق بشر در سینکیانگ را دفن کند. میشل باشلی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد، با انتقاد شدید جامعه مدنی به دلیل نرمش بیش از حد در قبال چین در سفر ماه می مواجه شده است و از آن زمان گفته است که به دلایل شخصی از نامزدی به این سمت خودداری خواهد کرد. او متعهد شده است که گزارش را در مورد منطقه غربی چین در سینکیانگ منتشر کند. گروه های حقوق بشر بیجینگ را به سوی استفاده علیه ساکنان مسلمان اوغور سینکیانگ از جمله استفاده کتلوی از کار اجباری در اردوگاه های بازداشت متهم می کنند. چین به شدت این اتهامات را رد کرده است. بیشتر کشورهای اروپایی طی هفته گذشته شاهد موج گرمای بی‌سابقه‌ای بودند. بریتانیا برای اولین بار در تاریخ حرارت بیش از 40 درجه سانتیگراد را ثبت کرد که باعث آتش سوزی در سراسر این کشور شد. آتش سوزی های جنگلی در چندین کشور دیگر نیز رخ داد. مطالعه که در ماه جون در مجله تحقیقاتی محیطی اقلیم منتشر شد به این نتیجه رسید که به احتمال زیاد تغییرات اقلیمی موجی از گرما را بدتر می کند. از سوی هم شیر رحمان وزیر تغییرات اقلیمی پاکستان در مورد چالش هایی که کشورش به تغییر اوضاع جوی اخیر با آن مواجه است صحبت کرد و گفت در حالی که جنوب پاکستان با خشکسالی و گرمای بیش از حد مواجه است، شمال با سیل ناگهانی و ذوب یخبندان مواجه می باشد. پایان اخبار.
شنوندگان عزیز، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما می گوید با وجود اعلام عفو عمومی، 160 قتل فراقانونی، 178 دستگیری و بازداشت خودسرانه، 23 مورد بازداشت غیر مجاز، 56 مورد شکنجه و بدرفتاری با مقامات پیشین نیروهای امنیتی و دفاعی و دولتی را ثبت کرده است. افزون بران یونما گفته است که با وجود کاهش کلی و قابل توجه خشونت مسلحانه بین اواسط آگست سال 2021 تا اواسط جون 2022 آن اداره کشته شدن 700 تن و جراحت 1406 غیر نظامی را در افغانستان ثبت کرده است. این مطلب را فرخنده پیمانی پیشکشتان می دارد.
یونما در گزارشی که 20 جولای منتشر کرد مورد نقض جدی حقوق بشر را که نیروهای طالبان در جریان حکومتداریشان در افغانستان مرتکب شدند، از جمله اعدامهای صحرایی و ناپدید شدن اجباری اعضای سابق نیروهای امنیت ملی افغانستان که ماها پس از تسلط طالبان بر افغانستان ادامه یافته است و طور منظم گزارش داده است. این گزارش همچنان اذعان کرده است که نقض حقوق زنان یکی از برجسته‌ترین موارد از عملکرد طالبان تا به امروز بوده است. در این گزارش آمده است فرمانهای طالبان که محدودیت‌های شدید بر حقوق بشر زنان و دختران وضع کرده، منجر به محرومیت آنها از بیشتر جنبه‌های زندگی روزمره و عمومی شده است. دستگیری و بازداشت خودسرانه خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و معترضان تاثیر وحشتناک بر آزادی رسانه‌ها و فعالیت‌های مدنی آنها داشته است. پاسخ مقامات طالبان در این رابطه قابل پیش بینی بود. آنها مورد بسیاری از قتل‌های فراقانونی و ناپدید شدن‌های اجباری مستند یونما را نادیده گرفته و رد کردند و انکار کردند که وزارت امر به معروف و نهی از منکر کسی را مورد ضرب و شتم قرار داده، آسیب رسانده و یا کسی را مجبور به انجام کار کرده است. زبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در پاسخ به سوال صدای امریکا، گزارش یونما در مورد دستگیری و قتل‌های خودسرانه نیروهای امنیتی سابق را رد کرد.
راپورهایی که در مورد قتل‌های خودسرانه یا ضایع شدن حقوق بشر در افغانستان نشر شده نادرست و دور از واقعیت است. حقیقت امری است که متاسفانه بعضی از نهادهایی که راپورها را نشر میکنند به شمول یونما، آنها همیشه در راپورهای خود از دقت کار نمیگیرند به اساس معلومات نادرست، شایعه ها یا پروپاگاندا هایی که علیه ما اسلامی به راه میفته و مو اساس آمار خود را ترتیب میدن.
آقای مجاهد افزود که پس از اعلام عفو عمومی اصلا قتل‌های خودسرانه و قتل نیروهای اداره قبلی اجازه نیست، اما او اذعان کرد که موارد متعدد را داریم که به خاطر انتقام‌جویی شخصی صورت گرفته است. افزون بران یوناما گفته است که با وجود کاهش کلی و قابل توجه خشونت مسلحانه، بین وسط آگست 2021 تا وسط جون 2022 این اداره کشته شدن 700 و جراحت 1406 غیر نظامی را در افغانستان ثبت کرده است. بر اساس گزارش یوناما اکثر تلفات غیر نظامیان در نتیجه حملات هدفمند شاخه خراسان گروه داعش بر مکانهای آموزشی و عبادتگاه‌های اقلیت‌های قومی و مذهبی و همچنان انفجارها به میان آمده است. یوناما همین گونه 59 قتل فراقانونی، 22 مورد بازداشت خودسرانه و 7 مورد شکنجه و بدرفتاری افراد با اتهام وابستگی به داعش را ثبت کرده که توسط طالبان انجام شده است. یوناما در 18 قتل فراقانونی، 54 مورد شکنجه و بدرفتاری و 113 مورد بازداشت خودسرانه و 23 مورد بازداشت غیرقانونی افراد را به اتهام وابستگی به جبهه مقاومت ملی بر رهبری احمد مسعود را نیز ثبت کرده است. بر اساس این گزارش 217 مورد از مجازات ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز از زمان تسلط طالبان بر افغانستان توسط این گروه نیز انجام شده است.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
در این حال گزارش یوناما نگرانی های خاصی را در رابطه با دو نهاد وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر و اداره استخبارات طالبان برجسته می کند و می گوید بسیاری از دستورات صادر شده توسط آن وزارت حقوق بشر و آزادی های افغان ها و ویژه زنان و دختران را محدود می کند. در این مورد توجه نمایید به مصاحبه‌ای که من نسرین محمود عزیزی با آقای ساقطمر انجام دادم. این مصاحبه با سخنان آقای اکمر در رابطه به چیگونگی جلوگیری از نقض حقوق بشر توسط طالبان آغاز می شود. توجه کنید.
طالبان به اون فکر نیستن که اینا مؤسسات مثل مؤسسات حقوق بشری اجازه بدن تا که در مورد تخطی های خود از اینا او را ثبت کنن و او را ریکارد کنن و او را به مراجع بین‌المللی گزارش بدن. من به این باور هستم که طالبان در مجموع تمام موارد حقوق بشری را و تمام نظام حکومت خودشان راجع می سازند به شریعت اسلامی و به نظر از اونا هر چیزی که مخالف به شریعت اسلامی که البته بر روایت خودشان باشد او قابل قبول و ارزش داره پیشان در خیر از اون نیم. و این ترتیب من فکر می کنم که موارد بیشمار در مورد تخطی حقوق بشر در طول کمتر از یک سال به ثبت رسیده در زمان حاکمیت طالبان، ولی تا به این روزم تمام گزارش ها را و سخنگویان طالبان رد می کنند و او را قبول هم نمی کنند.
به اساس گزارش یوناما موارد از مجازات ظالمانه و غیر انسانی و تحقیرآمیز از زمان تسلط طالبان بر افغانستان توسط این گروه ثبت شده. به نظر شما برای جلوگیری از سوی استفاده از قدرت چه کارهایی میتونه که انجام شود؟
خب یکی مورد است که خود طالبان مرتکب شدن، مثلا مردمای ملکی را بیرحمانه و قتل رسانیدن، سرایشان را پریدن و با می ترکیب تخطی در قسمت حقوق زن ها و مثلا مسجد ساختن مکاتب دختر ها و این تمامش مسائلی است که برمیگرده به خود طالبان که اینا در طول یک سال چقدر موارد تخطی کردن از حقوق بشری و این که چطور اینا را میشه که قانه بسازیم. من فکر میکنم به این قسمت مشکل خواهد بود برزی که تغییر عقیده تا پیش از اونا یک چیز قابل قبول نیست و این به نزد از اونا چیزی که فکر از اینا را تغییر بتن این مستحیل است و قابل عمل نیست.
و به نظر شما جامعه بین‌المللی در این مورد چی میتونه انجام بده که تا حال انجام نداده؟
جامعه بین‌المللی میتونه تأثیرات سخت میکنه سر خود از یا نه سر مردم. در مورد رساندن کمک‌های بشری باید اونا و مردم افغانستان کمک‌های خود ادامه بدن، ولی موجودیت‌های میتونه سر دارایی های رهبری طالبا، سر سفر رهبری طالبا، سر در ملاقات ها با رهبری طالبا، کسایی که در رهبری طالبا بسیار هستند، کسایی که در رهبری طالبا به اصطلاح سرشان جایزه تعیین شده، اون $10 میلیون، $5 میلیون، اینی موارد است که جامعه جهانی میتونه فشارهای لازم از سر رهبری طالبا بیاره، ولی که اونا متاسفانه خودشان میگن که از اون کسایی که اونا دلست بسیار بوده سرشان جایزه تعیین شده و اصطلاح نمایندانشان میشینند که از اونا صحبت میکنند، اینا آزادانه و کشورهای همسایه سفر میکنند، دارایی ها از اینا که در کشورهای دیگه است باز است، بانک اکانت ها از اینا در دیگر دنیا باز است، خود امریکا برای دفتر قطر پول روان میکنند، در اونجا دفترشان باز است. این موارد است که مردم افغانستان شک دارند سر موقف جامعه جهانی و دنیا که اونا برخوردشان در مورد طالبا صادقانه نیست بسیار زیاد.
تشکر میکنم از وقت شما.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
پاتریشیا گاسمن، معاون بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر، میگوید شواهد وجود دارد که طالبان با سوء استفاده از قدرت رهبری خود مردم را مورد آزار و اذیت قرار میدهند و از روشهای استفاده میکنند که قبلا نیروهای آمریکایی و حکومت پیشین را به آن متهم میساختند. آنها حملات شبانه انجام میدهند و افراد را بازداشت و به قتل میرسانند. گاسمن در صحبت با همکار ما ژیلانوری نخست در مورد رفتار طالبان با افغانها و ادامه تخطی های حقوق بشر در رهبری آنها سخن میگوید.
من فکر میکنم که این نشانه از ناتوانی و ضعف آنها در مقابله با هر نوع مقاومت است و یقیناً که شاخه خراسان داعش در برابر قدرت آنها تهدید شمرده میشود و به خصوص در ولایات شرقی این گروه بیشتر درگیرند، اما در برخی از ولایات گروه های دیگر نیز فعالیت دارند. پاسخ طالبان در این مناطق بیشتر شعله ور ساختن انتقام جویی در بین مردم است. از سوی دیگر طالبان روش هایی را استفاده می کنند که قبلا امریکایی ها و حکومت پیشین را متهم می ساختند. آنها حملات شبانه انجام می دهند و مردم را دستگیر می کنند و بعدا افراد نابود می شوند. برخی اجتماعات را در کل مجازات می کنند به خاطر که آنها را متهم به حمایت از گروه داعش می سازند. اینها تکنیک یا تکتیک هایی است که برای مبارزه با شورشیان در گذشته استفاده می شد و اکنون طالبان با همین تکتیک ها پیش می روند. در نتیجه خانواده ها از عزیزانشان بیخبر می مانند. کشتار مردم ادامه دارد و در بین مردم انتقام جویی ها بیشتر شده است.
ادعای وجود دارد که طالبان مکررن مرتکب تخطی حقوق بشر در کشور شدن و به این کار ادامه می دهند. اکنون نزدیک به یک سال از این آزار از یدها می گذرد. و نظر شما چه آنها تغییر رفتار نمی دهند؟
در حال حاضر طالبان به شدت نگران استحکام کنترلشانند، اما واکنش در برابر هر نوع مقاومت رفتار خصمانه همراه با سوی رفتار است. ما شاهد گزارش های از بلخ و سایر مناطق هستیم که آنها مردم را مجازات می کنند به خاطر که جزء گروه مقاومت هستند و یا آنها را دستگیر می کنند و حداقل نصف مردم را بازداشت کردند. این وضعیت برای آنها نتیجه خوب نمیدهد، به خاطر که آنها یک بخش از نفوذ را جدا میسازند، با آنها بین مردم حراس افکنی میکنند و طالبان میخواهند که هر نوع مقاومت را شکست دهند.
به نظر شما وضعیت حقوق بشر در طول یک سال چقدر فرق کرده است و تا چه حد زندگی مردم معمولی افغان را متاثر ساخته است؟
نخست از همه باید بگویم که وضعیت حقوق بشر قبل از آمدن طالبان نیز خوب نبود. ما شاهد رقم بالای تلفات ملکی بودیم. مردم زیاد دستگیر و شکنجه می شدند. اکنون این کار بیشتر شده است. طالبان رسانه ها را متاثر ساختند و در بخش حقوق زنان نیز تأثیرات منفی خود را داشتند. بر علاوه آن رفتار بسیار خصمانه و آزاردهنده در جنگ دارند.
از ماه اگسته گذشته به نسبت که طالبان قدرت را به دست گرفتند، گزارش های وجود دارند که از بدتر شدن روز تا روز وضعیت حقوق بشر خبر می دهد و تا حد حقوق بشر محو شده است. شما در مجموع وضعیت فعلی حقوق بشر چطور ارزیابی می کنید؟
باید بیاد داشته باشیم که افغانستان حدود 44 سال در جنگ است و تخطی های حقوق بشر همیشه بوده است. همه گروه های در جنگ مرتکب تخطی ها شدند. اکنون خیلی ناراحت کننده است که میبینیم طالبان به این تخطی ها ادامه میدهند. در اصل آنها با سوی استفاده از وضعیت رسانه ها و حقوق زنان را تحت تأثیر قرار دادند. نمیدانم که این وضعیت به کجا خواهد رسید، اما واضح است که جامعه بین المللی و دیپلمات های کشورهای مختلف بر طالبان برای تغییر رفتارشان فشار آوردند، اما تا کنون دیده نمی شود که طالبان تمایل برای تغییر داشته باشند که وضعیت حقوق بشر را بهبود ببخشند.
برخی معتقدند که در سطح رهبری گروه طالبان افرادی هستند که در قسمت آموزش زنان و حقوق بشر نظریات متفاوت دارند. برخی طرفدار و برخی مخالف هستند. اما به نظر شما چی باید صورت گیرد تا طالبان رفتار خود را در برابر مردم افغان در کل تغییر دهند؟
من پاسخ خاصی ندارم، اما در کل در جامعه افغانستان انقسام روی مسائل مختلف وجود دارد و با گذشت زمان ما شاهد خواهیم بود که به دلیل فشار بیشتر کشورها آنها باز هم خواهان کمک مالی و غیره می شوند که معلوم نیست برای آنها کافی باشد. آنچه که ما واقعا روی آن می توانیم حساب کنیم این است که این فشارها از جانب جامعه افغان بر طالبان وارد گردد تا آنها بگذارند دخترانشان به مکاتب بروند، به خاطر که اگر فشار کافی از طرف مردم باشد در آن صورت ممکن این کار شود و برخی مکاتب با فشار مردم بر روی دختران بازگشایی شده است، اما اکثر مکاتب مسدود ماندند و ما هنوز نمیدانیم که طالبان درک کرده باشند که جامعه افغان خواهان ادامه آموزش دختران هستند.
طالبان به رسانه ها و جامعه مدنی و فعالین حقوق بشر فشار آوردند و شمار از این افراد کشور را ترک نمودند. به نظر شما برای حفاظت از این افراد در برابر خشونت های طالبان چی باید صورت گیرد؟
باید بگویم که اکثر این افراد کشور را ترک نمودند، اما شمار دیگر نمیتوانند کشور را ترک کنند، به خاطر که زندگی خود را دارند و برخی کاروبار و زراعت دارند. اما یقیناً که رقم زیاد مردم متواری شدند و خصوص افغانهای آسیب پذیر مجبور به ترک کشور شدند که شامل کارمندان حکومت سابق و اعضای اردو و نیروهای امنیتی میشوند. ما شاهد هستیم که افراد با خانواده هایشان کشور را به خاطر تحصیل دخترانشان ترک می کنند، به خاطر که در داخل افغانستان درس خوانده نمی توانند. وقتی این وضعیت تغییر می کند که مردم احساس کنند که به حقوق فردی و مدنی آنها طالبان احترام می گذارند و آنها به خواسته های مردم و جوامع افغان رسیدگی می کنند. مردم می خواهند این وضعیت را ببینند، اما تا کنون چیزی برای آنها نشان داده نشده است.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
ایالات متحده روسیه را درج فهرست کشورهایی نمود که در آن قاچاق انسان و کار اجباری صورت می گیرد و نیروهای آن کشور از کودکان سربازگیری می کنند. علاوه بر روسیه در گزارش سالانه امریکا، افغانستان، میانمار، کیوبا، ایران، کره شمالی و 5 کشور دیگر نیز درج این فهرست شدند. توجه شما را به مصاحبه در این مورد جلب می داریم که فوزیه احسان با احمد راتب فقیری، رئیس فدراسیون سازمان های افغان ها در اروپا انجام داده است.
محترم فقیری، وزارت خارجه امریکا در گزارش سالانه‌اش درباره قاچاق انسان گفته که افغانستانی مبارزه با قاچاق انسان را نداره. نظر شما در مورد این گزارش چیست؟
فکر میکنم که گزارش شفقت دارم. فکر میکنم که امریکا و کشورهای دیگه اروپایی، کشورهای اروپا از دولت افغانستان خواسته بودن که کوشش کنه که از قاچاق انسان جلوگیری بکنه، ولی تمایل بر برآمدن از افغانستان به اندازه زیاد است و قاچاق برای هم در کشورهای همسایه بسیار فعال هستند. طالبان توانایی از این ندارن که ازش جلوگیری کنن. البته سرحد نیمروز بسته کردن، همیاله برای را از طریق ولایات دیگه پیدا میکنن و بالاخره افراد میکشن.
چقدر یک مشکل کلان میتونه باشه قاچاق انسان در افغانستان در شرایط فعلی؟
مشکل بسیار بزرگ است، به خاطر از این که کسایی که میبرن اکثرشان البته کسایی که میخواهن بیان به طرف اروپا، اینجا کسایی است که تحصیل دارن، کار کردن، یک تجربه کاری دارن، اونا مغزای خوب جامعه حساب میشن و برآمدن از اونا به معنی فرار مغزهاست از افغانستان. و قاچاق برای انسان کسایی است که تشویق میکنند، قریجات میرند، شهرام میرند، تشویق میکنند مردم که بیاییم ما شما رو میبریم و یک زندگی بسیار افسانه‌ای پیدا میکنین در اروپا، ولی همش دروغ است، همش فقط بر فریب مردم است که اونا رو
وقتی که مردم به سفر میکنن به قاچاق برا پول میدن، چرا مردم پول نمیدن که از راه های قانونی برن بر کشوری که میخواین؟
مشکل ویزه وجود داره. اگر سفارت ها ویزه بدن یا یک پروگرام قانونی برای مهاجرت ها وجود داشته باشد، در اون صورت مردم پول به قاچاق بر نمیدن. اکثرا پول است که قرض میکنن، وام میکنن. این وظیفه دولت های کشورهای دارا و کشورهای بزرگ در اروپا و در امریکا و استرالیا است که اونا برنامه های معین را تدوین کنن و تطبیق کنن بر مهاجرت قانونی.
فدراسیون شما چی کارهایی میکنه برای یک روندی که افغان ها بتونن قانونی به کشورهای اروپایی برن یا به سایر کشورها برن؟ شما چی دادخواهی هایی را میکنین یا دارین؟ کدام برنامه در این رابطه دارین؟
بیشتر کوشش میکنیم از طریق لابی و اعضای پارلمان، چی در سطح اروپا و چی در سطح کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ما کوشش کنیم اونا را قناعت بدیم که یک برنامه خاص داشته باشن برای مهاجرت قانونی اروپا و از قاچاق انسان هم میتونه جلوگیری شود.
بعد از سقوط دولت افغانستان و حاکمیت طالبان، آیا اروپا، کشورهای اروپایی پالیسی هایشان در مورد مهاجرین افغان تغییر دادن یا خیر؟
بله. اول سرحدات خود بسیار محکم کردن، به یونان مخصوصا وسایل جاسوسی وجود داره، یعنی تیارهایی که میتونن که تفتیش کنن که آیا قایقای پناهجویا هست در آبها بین یونان و ترکیه یا نه. اگه باشه باز معلومات میتن که باز قوه سرحدی میره اونا رو پس پیلا میکنن به طرف ترکیه. یکی از چشان هست از طرف دیگه کوشش کردن که از این جلوگیری کنن که برای افغانا به خاطر بازگشت طالبا در اروپا افغان ها پذیرفته می شدن، به خاطر از این که در کشورشان طالبا سر اقتدار بود و هم حقوقشان پامال کرده بود. اما بعد فعلا اعلان کردن کنه و حالت دوباره نمیاید و هر کس به اساس مشکلاتی که خودش داره و اسنادی که در مورد درام می کنه از یادی می شه که مستحق پناهندگی است یا نیست.
و مردم افغان، افغانهایی که میخواین مهاجرت کنن به هر کشور، خصوصا به کشورهای اروپایی، راههای بسیار دشوار رو طی میکنن تا اونجا برسن. اونجا با چه مشکلاتی برمیخورن؟ اینا چه مشکلاتی اگه مشخص بگوین امی کسایی که خصوصا از طریق قاچاق وارد میشن به کشورهای اروپایی؟
کسی که قاچاق میشن و درخواست پناهندگی میکنن، اونا رو بس مراکز ثبت نام روان میکنن. در مراکز ثبت نام اصلا جای نیست. مردم در روی زمین پارکینگ اما مراکز خواه میشن، سری بسال کمک میکنه بشن خیمه میتن، اینن مثل شرایطی که یک زمان در پاکستان بود.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.